بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتی امام ابراهیم و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. فرا رسیدن ماه مبارک رجب و میلاد مسعود امام باقر صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین را به پیشگاه مقدس ولی اصغر و حافظا تبریک و تهنیت عرض میکنیم. امیدواریم خدای متعال به برکت این ذوات مقدسه همه ما رو مشمول عنایت‌های خاص خودش قرار بده و در انجام وظایفمون موفق بداره. موضوع این جلسه همونطور که عزیزان مستحضرند علم دینی است. در این زمینه سوالات فعالانی مطرح میشه که برای زمینه سازی به پاسخ دادن این سوالات، ما هم خوشه از این خیرمند برداریم و سهمی داشته باشیم. در سه جلسه گذشته تأکید کردیم که اگر ما واژه ها رو درست تفسیر کنیم، تعریف کنیم و ارتباط اونها رو با هم بسنجیم، بسیاری از سوالات پاسخش روشن میشه و غالب ابهام ها مال خلطی است که بین مفاهیم واقع میشه. در یک جا کلمه علم یک معنا به کار میره، در یک جای دیگه به معنای دیگری. دینی بودن در یک جا به یک معنا تفسیر میشه، به یک جای معنای دیگری. و غالبا این اختلافات برگشتش به اشتراکات لفظی است. قضیه عنب و انگور و عزم هست. اگه درست ما بگیم اینجا که گفته علم شده به این معناست، دین که گفته شده به این معناست، خواهیم دید خیلی این اختلاف اینا منشه اختلاف جدی نیست. بله، البته این مسائلی هم میمونه که نظریست باید در برش بست. این بود که در این چند جلسات سعی کردیم هم واژه علم را اصطلاحاتش را عرض بکنیم که در محاورات علمی و فلسفی و آکادمیک کلمه علم به چند معنا میکارد، و از اون طرف واژه دین را و در جهت سوم ترکیب این علم دینی، اتصاف علم به دینی بودن به چند معنا ممکنه باشه. اگه اینا را درست توجه کنیم پاسخ خیلی از سوالات به آسانی داده میشه. چون سوالات زیادی از طرف عزیزان مطرح شده بود، بعضی از دوستان فاکتورگیری کردن، این سوالات تنظیم کردن، یه صورتی ازش ببرد در اختیار بنده گذاشتن، من سعی میکنم یه چند تا از این سوالات که بیشتر به هم مربوط هست در این جلسه پاسخ بدن با توجه به همون نکته هایی که قبلا عرض شده بود. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین سوال اینه: علم به معنای کشف و انطباق با واقعی چقدر امکان پذیر است؟ اینجا پیداست سوال کننده کاملا توجه داره به معنای خاص علم. علم میدونه چند معنا داره. اینجا علم معنای یعنی کشف واقعیت. این آیا ممکن هست اصلا کشف واقعیت یا نه؟ سوال است. همطور که مستحضر هستید این محوری ترین مسئله در علم معرفت شناسی است. همه مباحث معرفت شناسی تقریبا حول این محور دور میزنه. سؤال اصلی در معرفت شناسی اول اینه که آیا ما معرفت حقیقی یعنی کشف واقع علاما و علی امکان دارد یا نه؟ اگه امکان دارد از چه راهی ممکن؟ خب اگر ما بخوایم جوابش رو تفصیلا عرض بکنیم، یه دوره مباحثه، حالا یه دوره مبالغه است، چندین جلسه ما درباره اصلی ترین مسائل معرفت شناسی باید بحث کنیم و خب این میسور نیست و با این اوقات آقایون و اینا مناسبت نداریم. شاید بدونن عزیزان که ما یه دوره ایم در همینجا بحث مشترکی با چند تا از اساتید درباره معرفت شناسی داشتیم و اونا ضبط شده بود، نمیدونم پیاده شده همش هم یا نه، ولی نوارش هست. اگه کسانی خیلی علاقه داشته باشن ممکنه اون نوار را در اختیارشون بگذارن برای فلسفه های غربی. هم در تمام این جلسات آقای دکتر لگنهاوزن شرکت داشتن، مدافع و مناقل افکار و راوی آراء غربی ها بودن. اساتید دیگری از خود حوزه بودند که مشارکت داشتن. ما این دوره مدت ها طول کشید، این دوره درباره معرفت شناسی بحث کردیم. اجمالا این است که جوابی که ما به طور مختصر میتونیم عرض بکنیم این است که البته ممکن است ما علم مطابق به عنوان کشف واقعی داشته باشیم، منتها کشف هم مراتب داره. اولا علم اگر اعم از علم حضوری و حصولی باشد، باید گفت علم حضوری همش کاشف از واقع است و خودش عین واقعیت است. اصلا معنا نداره که بگیم علم حضوری داریم که مطابق با واقعه نیست، اصلا خودش عین واقع است. این بخش از علم، اگر علم را که اینجا گفته میشه علم به معنای کشف و انطباق، کشف را اعم از حضوری و حصولی بدونیم، باید بگیم اون چه علوم حضوری هست همش مطابق واقع است، یعنی معنای مخالفت واقع برش معنا نداره. اما علوم حصولی اونهایی که بیواسطه از علوم حضوری گرفته شده، مثل وجدانیات، بدیهیات اولیه، اینها 100% مطابق واقع، چون بلاواسطه انعکاسی از همون علوم حضوری است. اما سایر مسائل مراتب کشفشون تفاوت میکنه. یه مرتبه کشفی هرچی به نزدیکتر به بدیهیات باشه کشفشون کاملتر هست، احتمال خطا درش کمتر هست. اما اگر مراتب واسطه زیاد بخوره، باید به چندین واسطه یه مطلبی را از بدیهیات اولیه استنتاج کرد، در بین ممکنه خطاهای واقع بشه. برای تقریب به ذهن، قواعد ساده ریاضی، قواعد جمع و تفریق، این قواعد قطعی است، قابل انکار نیست. اما خیلی از حسابگران هستن که در ضمن حساب کردن اشتباه میکنن. این معنیش این که علم ریاضی اینجا نقص داریم. علم ریاضی نقصی نداره، اون قواعد جمع و تفریق یا سایر مسائل ریاضی را به طور قطعی بیان کرده، اگه درست اعمال بشه نتیجهش قطعی است. ولی حسابگر در ضمن یه جای اشتباه میکنه، میگه 3 و 4، خیال میکنه 3 و 5 بوده، یه عددی را، رقمی را، علامتی را، علامت جبری را، چیزی را اشتباه میگیره، نتیجه بده. خب وقتی عملیات ریاضی خیلی طولانی بشه، احتمال اینکه خطا درش واقع شده باشه بیشتر. اما اونایی که عملیات مستقیم از یه عمل ضرب و تقسیم ساده است، جمع و تفریق ساده است، احتمال خطا داره. یه آدمی که سالها کارش حسابگری هست قریب به صفره. پس این که می توانیم جوابش آری فی الجمله، ما می توانیم علم به واقع پیدا بکنیم. علوم حضوری که اصلا مخالف به واقع درش معنا نداره. علوم حصولی اونایی که بدیهیات اولیه هستن و وجدانیاتی که مستقیما از علوم حضوری گرفته میشن، اینها هم مطابق واقعند، هیچ شکی درش نیست، راه نداره. اما اونایی که استنباط میشن از بدیهیات اولیه، تدریجا 1% از احتمال خطا درش پیدا میشه به خاطر احتمال حسابگر، نه به احتمال به خاطر خطا در قواعد. این جواب اجمالی از مسئله، اما جواب تفصیلیش اقلا 4-5 جلسه بحث میخواد همین مسئله. سوال دوم، علم کاشفه از واقع در چه صورتی متصف به صفت دینی می شود؟ ملاحظه می فهمید که باز توجه داشته به سوال کننده که علم را معنای دقیقش را بیان کردی، چون علم گاهی گفته می شه یعنی هم اون چه در دانشگاه تدریس می شه و درش تحولاتی پیدا می شه، گاهی در حد 180 درجه نظریات تفاوت می کنه، زیر و رو می شه، همه این را می گه علم. یه وقت نه، با قید این که علمی که کاشف از واقع هست حالا از هر راهی پیدا بشه، این کی میگیم دینیست؟ خب ملاحظه فرمودید ما اولا دین را گفتیم چند اصطلاح داره و دینی بودن را یعنی نسبت به دین را گفتیم به چند لحاظ میشه گم. یه وقت گفتیم علمی دینی هست از اون جهت که اصلا محتوای مسائلش خودش مسائل دین هست، مثل فقه، مثل علم توحید. این علم دینی هست یعنی چی؟ مگه دین کدام بود؟ یه سلسله عقاید بود و ارزش‌ها بود و احکام. وقتی خود همین مسائل رو ما در علمی مطرح کردیم، یعنی همین دین رو ما مطرح کردیم و این درش بحث میکنیم، میشه علم، علم دینی. پس اون بخشی از علومی که مطابق واقعا اگر مسائلش همون مسائل نفس مسائل دین باشد، اون علم دینی خواهد. علم فقه را نمیشه بگن علم غیر دینی است. علم دینی یعنی چی؟ اصلا خودش متن دینه. خب نماز چجور باید بخونن؟ خب یعنی این بخش از دین را میخوام بکاویم بفهمیم. علمی که متعلق به این باشد، خب علمی است متعلق به دین. این یک رابطه است. علمی است کاشف از واقع و با دین ارتباط مستقیم داره. یه راه وجه دیگری از انتصاب به دین این بود که در راه شناخت دین ازش استفاده بشیم. چنان که گفتیم ما منابع دینی ما که از کتاب سنت چون به زبان عربی است و به جهات متعددی ما احتیاج به یه علوم مقدماتی داریم. لغت عربی، صرف و نحو، معانی بیان، احیانا اینجور علومی را ما قبلا باید بخونیم به خاطر اینکه بتونیم به از کتاب سنت استفاده کنیم. این علم ها از اون جهتی که در راه شناخت دین به کار میرن میشه بگن علم دینی است. این وجهیست، یعنی بستگی داره به اینکه دینی بودن رو ما چگونه معنا کنیم. یه وقت میگیم دینی بودن یعنی مسئله این دین باشد، جزئی از دین باشد. اون علمی که کاشف از واقع هست اگر خودش مسئله موضوع محمول جزئی از دین بود، خب روشن است که دینیست. وجه دیگر اینه که نه، خود مسئله کل فاعل مرفوع این ربطی به دین نداره، اما مایی که میخواییم فاعل و مفعول را در قرآن و حدیث بشناسیم احتیاج داره به این قاعدهی که در نحو بیان شده. این علم را به خاطر این که بتوانیم منابع دینی را ازش استفاده کنیم به کار میگیم، این علم دینیست یعنی ابزاریست که برای فهم دین به کار میریم. به این معنا میشه گفت علم دینی. وجوه دیگری هم میشه گفت که این مقداری نسبتی ضعیفتری، خواستم علال اجمال بگم بله میتونیم ما علم کاشفه و از واقع داشته باشیم و بگیم دینی هست، لااقل به دو اعتبار. اعتبار منحصر نیست به این دوتا، وجوه دیگر هم هست برای اینکه بتونم به بعضی سوال دیگر هم جواب بدن و همین روزه اکتفا میکنه. سوال سوم، آیا سطحی از علم و معرفت وجود دارد که نسبتش با همگان من جمله کافر و مسلمان یکسان باشد؟ خب سوال پیداست که گوینده معتقد است، سوال کننده معتقد است که علم و معرفت سطوح مختلفی دارد و مثلا پذیرفته که بعضی از سطوحش مخصوص مؤمنین است، کافرین بهره‌ای ندارن مثلا ازش. میگه یه سطحی از معرفت دینی میتونیم داشته باشیم که مؤمن کافر درش مساوی باشد. من جو بل توصیه میکنم این کلمه، این که نسبتش با همگان یکسان باشه، این نسبت یعنی چی؟ میگه یه سطحی از علم که نسبتش با مؤمن و کافر، نسبتش یعنی چی؟ یعنی کافر و مؤمن هر دو بتوانند استفاده کنند ازش، بتوانند بیاموزند. البته برای تعلم علومی که علوم حصولی که باید از استاد یاد گرفت یا در آزمایشگاه تجربه کرد یا از اسناد و مدارک در من، ایمان و کفر دخالت نمی‌کنه. هم مؤمن میتونه استفاده کنه از این منابع اگه درست به کار بگیره، متدولوژی رو درست رعایت کنه، هم مؤمن میتونه استفاده کنه هم کافر. شرط فهم و کسب معرفت نسبت به بعضی از مسائل دینی شرطش این نیست که آدم مؤمن باشه. نه، بله، یک مرتبه از معرفت هست که از همین تعبیر خود ایشون هم استفاده میشه، سطحی از علم معرفت. بله، میشه یه سطحی هم از معرفت در نظر گرفت که در واقع اون بالعرض به معرفت نسبت میدیم مربوط به ایمان هست. از سطحی از یک کیفیت نفسانی، یعنی ارتباط انسان با یک معلومی، با یک موضوعی، با یک ابژه‌ای. این گاهی هست که ارتباط انسان در اثر ایمان و کفر تفاوت می‌کنه. اگه ایمان داشته باشی یه جور دیگه این را درک می‌کنه، چون اون درکی که می‌خوام بگم فقط درک حاصل از استدلال نیست، یه نورانیت قلبی است. اون را خدا به همه نمیده. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. اون یه سطح دیگری از معرفت است. اما اون چه در علوم و حصولی و در تعلیم و تعلمات متداول هست در دانشگاه متبره، این فرقی بین مؤمن و کافر نداره. این سطح برای همه میسر است. توی کلاس استاد درس دینی میگه، ممکنه شاگرد کافر باشه یا مؤمن، حتی استاد ممکنه مؤمن باشه. بد نیست این طرفه را هم برای شما هم نقل بکنم که من مدرسه می رفتم، کلاس ششم ابتدایی بودم، اون وقت هنوز دوره 6 ساله بود، درس قرآن داشتیم. حالا ایام امتحان گاهی قرآن دوره می کردیم که کلمات شد درست ادا کنیم و اینا. معلمای ما توی مدرسه هیچ کدومشون روخانی قرآن درست بلد نبودن. یه زردشتی بود اسمش رستم بود، این قرآن روخانی قرآن را از مسلمان ها بهتر بلند بود. ما وقتی میخواستیم کلمه قرآن بپرسیم از اون معلم زردشتی میرفتیم میپرسیدیم. خب یاد گرفتن از هر کسی میتونه یاد بگیره، ایمان و کفر درش دخالتی نداره. شاید صفای نفس اون زردشتی از بسیار مسلمان ها بیشتر، درست برایش تبیین نشده بود اسلام، بلکه مسلمان میشه. برحال بله، یک سطحی از معرفت هست که بیش از تعلیم و تعلم، بیش از تفکر، بیش از به کار گرفتن ابزارهای علمی، چیز دیگری هم لازم دارد. اون در مؤمن پیدا میشه، در کافر پیدا نمیشه. ولی سطوح دیگرش فرق نمی کنه مؤمن و کافر. سوال دیگری که بی ارتباط با اینجا نیست این است که اگر دین در تمام عرصه های زندگی حضور دارد، پس چرا بعضی عرصه ها بی ربط به دین تلقی می شوند؟ فکر میکنم ما در ضمن عرایض سابقمون اینا تا یه حدی توضیح دادیم مستقیمه. عرض کردیم اینجا باز روی کلمه حضور تکیه می کنم. این که میگه دین در همه عرصه ها حضور دارد، حضور یعنی چی؟ همونطور که آقایون مستحضر هستند، یکی از بحث‌های داغی که بعد از انقلاب در بین روشنفکران و اینا مطرح شده اینه که آیا محتوای دین حد اکثری یا حد اقلی، یعنی دین به حد اکثر از مسائل زندگی مردم میپردازه یا به حد اقلی از اونها. و خیلی ها استدلال کردند، مقالات نوشتن، سخنرانی ها کردن، میدونید گرایش هایی که اصحاب این گرایش کسانی هستند و لیدرهاشون کیا هستند. استدلال میکردن که اگر شما همه نیازاتون رو میخواد با دین مرتفع کنید، پس اصلا در دانشگاه ها رو ببندید، در آزمایشگاه ها رو ببندید، برید همه چیز از قرآن. میخواد هواپیما بسازید، برید سراغ دین، برید از دین بپرسید هواپیما چجور باید بسازید. داروی سرطان میخواد کش کنید، خب برید از دین بپرسید چگونه باید معالجه کنید. خب پیداست دین این چیزا رو جواب نمیده. ساختمان میخوام بسازیم، باید چه فرمولای رو در ساختمان لازم مصالح و کیفیت ساختن و اینها رعایت بکنیم، باید دین باید بگی اینا؟ اینجور که نیست، پس دین حد اکثری نیست. حالا که حد اکثری نیست، پس چیه؟ حد اقلی است. حد اقلی یعنی چی؟ یعنی اونجایی که نه عقل کار میکنه، نه علم کار میکنه، نه هنر کار میکنه، اونجا دیگه میمونه برای دین. نتیجه چی؟ نتیجه اونجایی که هر جایی عقل راه دارد، دین ربطی به دین نداره. هر جایی علم راه دارد، ربطی به دین نداره. هر جایی هنر میخواد خود رمایی بکند، ربطی به دین نداره. میمونه یه چیزایی، نماز چجور بخونم؟ نه عقل آدم اینجا میگه نماز صبح باید دو رکعت بخونی، نه هیچ علم آزمایشگاهی اینا اثبات میکنه، نه هیچ هنری این رو ربطی به هنر نداره. اینجا جای دینه، برای از قرآن بپرسید، از حدیث بپرسید نماز چجور، نماز صبح چجور باید بخونم، میگن دو رکعت صبح پیش از آفتاب. این بعد این کار دینه. اما هر جا عقل راه داره یا علم راه داره یا در حوزه هنر قرار میگیره، این ربطی به دین نداره. چرا؟ به دلیل اینکه دین حد اکثری که نیست، حد اقلی است. پس همون جایی که خود بشر نمیتواند دین دخالت میکنه. یه همچه بحثی را ده ها سال از مطرح کردن در یه حوزه هایی و روش خیلی مانوف داده. در مقابلش هم کسایی و از جمله مثلا خود گوینده بارها تأکید کرده که نخیر، دین در تمام عرصه‌های زندگی انسان حضور داره. و عرض کردیم که معنای حضور یعنی از لحاظ ارزشی دین مسائل رو بررسی میکنه، نه از لحاظ کیفیت وقوع خارجیش، کمی و کیفیش. نمیگه آش را چجور بپز، چه حبوباتی باید تو آش بریزن، یا چقدر روغن یا چقدر مثلا برنج بریزن توش. این کار دین نیست. دین میگه آش که میپزی موادش باید حلال باشه، مال خودت باشه، دزدی نباشه توش. بله دین تو آش هم دخالت میکنه، اما نه برای پختن آش، برای ارزشیابی عمل و تأثیری که در سعادت و شقاوت انسان داریم. یا اینجور اگر درست باشه، این موجب سعادتت میشه. از مال حرام باشه، موجب شقاوتت میشه. بله دین اینجور حضور داره. پس اینکه شما میگه حضور دارد در همه عرصه‌ها، یعنی چه حضوری؟ اگر منظورتون اینه که جای علم را میگیره، جای هنر را میگیره، جای تکنولوژی را میگیره، جای صنعت را میگیره، کی گفته این چیزی؟ علم باید کار خودش رو بکنه، صنعت باید کار خودش رو بکنه، هنر کار خودش رو بکنه. دین در همه اینها میگه یک وجه حلال دارد، یک وجه حرام. اینجور انجام بدی موجب سعادت میشه، خدا راضیه، به نفع مردم است. اونجور انجام بدی به ضرر. حضور داره، به این معنا حضور داره. خب وقتی به این معنا شد، اون وقت لازمش این است که هر علمی دینی باشد. اون علمی که فقط کیفیت آشپزی رو یاد میده، مهندسی رو یاد میده، اون چرا که به دین داره؟ دین میگه ساختمان رو جو بساز، زمینش حلال باشه، وقف نباشه، مال مردم نباشه، مال یتیم نباشه، ساختمانش مشرفه بر مردم نباشه، موجب اذیت دیگران نشه، خونه های همسایه را خراب نکنه، جلوی مصالح عمومی را در رفت آمد نگیره. اینا دین اینا رو داره. اما اینکه باید ما چگونه بسازیم، از چه موادی استفاده کنیم، چه شکلی در ساختمان رعایت بکنیم، چه اصول هندسی را باید درش رعایت بکنیم، این ربطی به دین نداره. پس علم در دین در موضوعات علمی دخالت داره تا اونجایی که مسائل ارزشیشو بیان کنی. اما کیفیت این پدیده چگونه تحقق پیدا میکنی؟ چرا تو به دین داری؟ یا دستور بده اینجور عمل کنید، از این راه استفاده بیان رسول، تا اونجایی که با سعادت و شقاوت انسان ارتباط ندارد، حیثیت ارزشی پیدا نمی کند، باید و نباید توش نیست، مستقیما رفتی بدین بیدن. یه نکته دیگری هست که حالا شاید بعض توی سوالها باشه. بله، دین گاهی تفضلن برای یک بیان ارشادی و هدایتی به یک مسائل علمی اشاره میکنه. مثلا دین برای اینکه آدم رو هدایت کنه به طرف خدا، سوق بده به اینکه بیشتر فکر کنید درباره حکمت‌های خدا، نعمت‌های خدا، حکمت‌های خدا تا خدا رو بهتر بشناسید، نعمت‌های خدا تا بهتر انگیزه شکر پیدا بکنید. نمونه‌هایی از نعمت‌های خدا رو بیان می‌کنه. و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمة و ده ها آیه‌ای که راجع به پدیده‌های خلقت بحث می‌کنه. اینا اساساً وظیفه دین نیست که بگه آسمان چند تاست، زمین چطوره، زمین مرکز عالم است، یا آسمان یکی از کارات دیگه مرکز منظومه است یا مرکز جهان است. این وظیفه دین نیست. گاهی دین اون چرا مردم میدانند بر اساس به اون تکیه میکنه، روی جهت این که توجه به این حیثیت کنی که خدا چقدر به شما نعمت دادی، چه حکمت هایی در آفرینش به کار بردی. بله، این ممکنه یه منبع دینی اینا بیان کنند، یه تفضلی است، این نمیشه جزء دین. مطلبی است در قرآن بیان شده، حقم هست، هر چه در قرآن بیان شده حق است، اما این جزء دین نیست اصالتا. بالعرض نکته ای ازش استفاده شده برای یک هدف دینی. هدف دینی ارشاد مردم است، توجه دادن به خداست، موعظه است، ایجاد انگیزه برای شکر و عبادت خداست. زمنا را از میکنه و اوها رب که الان نح ان اتخذی من الجبال بیوتن و من ما یعرشون. خب دین برای این نیمده که ساختمان از کنم زنبور اسد را به کیفیت زندگیش را اینا بیان میکنیم، وظیفه دین نیست. اما تفضلن برای مردم وقتی میخوان نعمتهای خدا رو بشمانه، از یک علم علمی مربوط به زیست شناسی، حیوان شناسی است، اشاره میکنه به این نکته، اونم تکیه میکنه رو همون جهت هدایتش. حالا دقیقا حالا زنبور اصلا چگونه از شیره حیوانات استفاده میکنه، با چه نیروی طبیعی، با کدوم اندامی از اندامهای بدنش، و چه تأثیرات شیمیایی در اینا میگذاره، چه تحولاتی پیدا میکنه تا به صورت عسل در میاد. دین به اینا کاری نداره. ببین خدا از این زنبور هم برای شما چه نعمتهای آفریده که بسیاری در بیماریهاتون رو با اینش ارهاج میکنی. توجه میده به از اون جهتی که ارتباط با خدا و خداشناسی و استفاده از نعمتهای خدا داره. اون وظیفه‌ش نیست. اگر گفت زنبور چنین است، حق است، ولی این معناش این است که جزء دین است. این مسائلی است که در منابع دینی ذکر شده تطفلن تفضلن، ولی از ارکان دین، از اجزای اصلی دین نیست بیان اینا. حالا این نکته است که شاید بعدها هم مورد سوال قرار بده. خب اگر ما دین را گفتیم، حضورش برای این است که اون جهت ارزشی پدیده ها را تعیین کند. خب لزوماً معناش این نیست که کیفیت پیدایش اونها را باید بیان کند. کیفیت پیدایشش مربوط به علم است، اما ارزشیابی اونها به کیفیت استفاده از اونها برای زندگی در جهت سعادت، این وظیفه دیگه. دو حیثیت متفاوت هست. آشپز یک معنا کار داره، اون کسی که متصدی کارهای مالی خانه هست، اون باید مواظب بشه این جنس رو که میخره حلال باشه یا حرام، معاملش درست باشه یا نه. آشپز به اینا کاری نداره. آشپز موادی که میذارن دستش رو میگیره میپزه، آش خوشمزه در میاد، اون وظیفش همینه، این کار علمه. اما این مواد از کجا تهیه میشه؟ بدوزن از خونه همسایه، از در مغازه یا برن پول معامله حلال بکنن، این کار دینی. حضور دین در آشپزی معناش این نیست که باید کیفیت آشپزی هم یاد بده. کیفیت آشپزی کار علم است، اون را خدا از راه دیگری به مردم یاد داده. انگیزه های در وجود انسان قرار خودشون برن مسائل تحقیق کنن به باعث رشدشون تکاملشون میشه. این جهتش ها که ممکن بوده در اشتباه بیفتن و غفلت بکنن و نقش اساسی در سعادت و شقاوت شونه اینا به عهده گرفته، خودش میگه اینش حلال است اینش حرام. پس میشه گفت این علم از اون جهتی که کیفیت آشپزی را بیان میکنن ربطی به دین ندارد. اما آشپزی به یک معنا ربط به دین دارد، از این که میگه از چه موادی استفاده کن، در چه جایی استفاده کن، به چه کیفیتی استفاده بکن که مزاحم مردم نباشه، اطراف حرام نباشه، ماده اینا درش به کار نره که موجب زوال عقل باشه. الکل توش استفاده نکن، گوشت خوک ازش استفاده نکن، اینا مربوط به دینه. دو حیثیت مجوداست از هم، ربطی هم به هم نداره. سوال دیگری، اگر عقل حجت باطنی باشد پس فراورده‌های آن و من جمله علم تا چه محدوده ای دینی محسوب می شوند؟ خب پیداست این از تعبیر معروفی که از روایت به کار رفته و بزرگان هم در کلماتشون کامران این سوژه سوال شده که عقل حجت باطنی است. روایاتی داریم در اوائل کتاب اصول کافی، کتاب العقل و الجد، اونجا هم بیان بود ان لله علیکم حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه. می فرماید خدا بر مردم دو نوع حجت دارد، یه حجت ظاهری یعنی خارج از وجود خودشون، یه حجت باطنی یعنی در درون وجود خودشون. حجت باطنی عقل است، حجت ظاهری انبیا است. اینجا حجت یعنی چی؟ انبیا که حجتن یعنی چی؟ یعنی چیزی را به بشر می آموزن که دخالت در سعادت و شقاوتش داره، اگه تخلف کند مستحق عقوبت می شه، اگه موافقت کند مستوجب ثواب و سعادت می شه. این کار انبیاست. حجت هست یعنی وقتی اینا بیان می کنن می شه مؤاخذه کرد که چرا مخالفت کردی. حجت داشتن برای این کار یعنی چی؟ یعنی اگه اشتباه کردم معذورم، شما خودتون گفتید، چون نمیدونستم پس حق مؤاخذه ندارید. این معنای حجت. عقل هم همینه. عقل هم به عنوان حجت، عقل البته خیلی باز کاربردهای مختلفی دارد، یکی از اونها عقل عملی است که در رفتارهای ما معین میکنه که چه کاری باید و چه کاری نباید، در محدوده ای که عقل میتونه. خب هر عقل میفهمه ظلم بده، هر عقل میفهمه که عدالت خوبه. عقل که این را میفهمه، ما اگه هیچ آیه و روایتی هم نداشتیم حجت خدا داشت بر ما که نباید ظلم کنید و عقل تو میفهمید. خب عقل به این معنی حجت باطنی است. مجتوب میشه اگر عقل حجت باطنی است پس برآورده های آن من جمله علم. گفتیم عقل فقط کارش این حجیت نیست، عقل کاربردهای دیگری دارد، در علوم هم از عقل استفاده میشه، بعضی از این علوم هم هستش رفتی به دین نداره. عقل اینجا کارایی داره. اینجور نیست که وقتی میگیم عقل حجت خداست یعنی حوزه فعالیت عقل با حوزه فعالیت دین یکیست، هم چیز داره نمیاد. عقل به معنای اینکه حق و باطل را به شما میشناسونه، خوب و بد را به شما میشناسونه، حجتیست برای شما. اما عقل خیلی چیزا دیگه هم میفهمه، اصلا میفهمه دو دوتا چهارتا میشه. خب این دو دوتا چهارتا مستقیما ربطی به دین نداره. دانشمندانی از عقل خودشون استفاده میکنن برای ضرر زدن به دیگران، از عقل استفاده میکنن، خب ربطی به دین نداره، حجت نیست، حجیتی نداره. حجت این است که چیزی را به ما بفهماند که اگه مخالفت کنیم مؤاخذه میشیم. اون آیه شریفه رسلا مبشرین و منذرین لئلا تکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. این حجت ظاهری را می فهمه. یه پیغمبران رو فرستادیم برای اینکه وقتی پیغمبران اومدن مردم دیگه حجتی نداشته باشن بر خدا، حجت خدا بره بر اونها. یعنی اگه مخالفت کنم میگه خدا میتونه مؤاخذه کنه، چرا این گناه کردید؟ من که گفتم به شما این گناه هست. اما تا پیغمبران نیومده بودن خدا نمیتونست مؤاخذه بکنه که چرا شما این کار زشت انجام میدید. ممکن بود من نمیرسم زشتی، چرا نماز تو صبح تو پیش از آفتاب نخوندی؟ و من نمیدونست، خیال میکنم چه فرق میکنه یا پیش از آفتاب بعد از این روشن فکر ها میگن چه فرق میکنه، چه پیش از آفتاب چه بعد. غسل جنابت بکنی، حالا برو تن خود تو بدن بکنی، چه قصد خود بکنی چه نکنی، چه فرق میکنه. وقتی پیغمبر اومد گفت این را باید به قصد قربت و اطاعت انجام بدی، اون وقت حجت میشه به من. پیغمبران حجت هند، یعنی اگه بعد از آمدن اونها و بیان اونها اگه مخالفت کردی معذور نیست. عقل هم همینطور. اما معنیش اینه که عقل فقط کارش همینه. عقل خیلی کارهای دیگه هم داره، در علوم، در تکنولوژی، کارایی های زیادی داره، ربطی هم به دین نداره. پس معنای این که عقل حجت هست معنیش اینه که در همه چیز دخالت کنیم. یعنی در همه علوم دینی هم، چون در همه علوم عالم هم، چون از عقلن پس دینی هستن. خیلی استدلال ضعیفی است. از این مقدمه که عقل حجت باطنی است اینجور نتیجه گرفتن خیلی نتیجه ضعیفی است. مقالطه رو واضح نیست. سوال دیگه، اگر اراده خدا این باشد که انسان از طریق عقل و علم بخشی از مسائل را تشخیص دهد، چرا این کشف از اراده الهی دینی محسوب نمی شود؟ این سوال مبتنی بر این است که گفته شود که دینی بودن یک قضیه وقتی است که کاشف از اراده الهی باشد. چون دین در واقع در بخش تشریع به خصوص در بخش رفتار و باید و نباید ها و ارزش ها، یعنی این که خدا چه اراده ای داره، از ما چی میخواد. خب اگر خدا خواسته که ما بعضی چیزها را از راه عقل بفهمیم، از راه علم بفهمیم، خب چرا اونا دینی نباشه؟ مگه دین همین نیست که بخوایم اراده خدا را کشف کنیم؟ باز اینجا باید روی واجهات تکیه کرد. یکی میگید اراده خدا، منظورتون از اراده خدا چیه؟ چون خدا دو اراده دارد، یه اراده تکوینی، یه اراده تشریعی. اراده تکوینی خدا همون است که در عالم به وسیله اسباب تحقق پیدا میکنه، حالا یا اسباب ظاهری عادی یا اسباب فوق عادی که در اختیار انبیا و اینا قرار میگیره. این اراده تکوینیه. یه اراده تشریعی دارد که بر اساس اون احکام شکل میگیره، این کار بکن اون کار نکن. اراده تکوین الهی لازمش اینه هر چه خدا اراده کنند حتما عمل تحقق پیدا میکنه. تخلف مراد از اراده تکوینی خدا محال است. هر چه اراده کرده خدا همون انجام میگیره، اون اراده تکوینی است. اما آیا هر چه خدا اراده فرموده یعنی از ما خواسته تحقق پیدا میکنه؟ پس اسیان مال کجاست؟ پس فرق می‌گذاریم بین اراده تکوینی و اراده تشریعی. دین کاشف از اراده تشریعی الهی است، نه از هر اراده الهی. ما با دین می‌فهمیم که خدا از ما خواسته که چه بکنیم یا نکنیم، مربوط به رفتار ماست. این اراده تشریعی الهی است. چه ربطی داره به اراده تکوینی الهی؟ خدا خواسته که خورشید بتابد زمین، نمیدونم چه میشد باران بیاد فلان، اون اراده تکوینی الهی است، ربطی به دین نداره. ما در دین دنبال عاملی هستیم که اراده تشریعی الهی را برای ما کشف کند. این یا قرآن است چون خود خدا نازل، یا کلام پیغمبر و امام است پشتوانه اسمت داریم، یا عقل قطعی است که بدیهی یا قریبه به بدیهی باشد، این هم کاشف از اراده تشریعی خداست. اگه ما هیچ دلیلی هم نداشتیم که ظلم حرام است، عقل می گفت خدا راضی نیست ظلم بشه، این برای ما حجت بود، کاشف از اراده تشریعی الهی بود. تا اینجا از عقل ما استفاده میکنیم اراده تشریعی الهی را، اما از عقلی که در علم، در صنعت، در تکنولوژی و در جای دیگری به کار میره و چیزهای دیگری را کشف کنه از واقعیات تکوینی عالم، ربطی به دین نداره. دین حوزش باید و نباید ها، ارزش ها بود. اینکه چه پدیده چگونه تحقق پیدا میکند، این ربطی به دین نداره. عقل هم از اون جهتی که کشف میکند از این پدیده ها، هیچ ربطی به دین نداره. حوزه فعالیتش هم از حوزه دین جداست. اون جایی که عقل درباره ارزش ها بحث میکنه به طور قطعی، حکم قطعی ضروری دارد به چیزی، اونجا ما از عقل کشف اراده تشریعی الهی میکنیم. اینجاست که عقل میشه که از منابع دین. پس این که ما از راه عقل کشف اراده خدا میکنیم، اگر منظور کشف اراده تشریعی است، بله، هر جا ما از عقل، از احکام عقل اراده تشریعی الهی کردیم، این دین است. اون علم هم علم دینی خواهد بود. برای ما در فقه در خیلی جا از حکم عقل استفاده میکنیم و همین معنا. البته یه معنای دیگری هم هست که عقل کمک کند برای فهم معنای، در فهم خطاب از عقل استفاده کنیم، اونم یه معنای دیگری استفاده از عقل، ولی به هر حال در راه فهم دین است، فهم احکام خداست. اما فهم این که فلان پدیده چگونه تحقق پیدا می کند، این همه مسائلی که در فیزیک، شیمی، زیست شناسی، کیهان شناسی مطرح است، این ربطی به دین نداره. عقل هم حساب می کنه، عقل هم حجت است، کاشف از اراده خدا هم هست، اما عقل به معنای کاشف از اراده خدا اون عقل نظری است که کمک میکنه به فهم پدیده ها، کیفیت تحقق پدیده ها. این هیچ رفتی به دین نداره. اون عقلی که به رفتار ما نظر دارد، خوب و بدش رو تعیین میکنه، کاشف از اراده تشریعی الهی است، این بله از منابع دین است و لزوما معناش نیست که هر جا او عقل هر حکمی دارد ولو در علوم مختلف باشد، اون میشه مربوط به دین. من در بین سوالات اونایی که کمابیش به هم مربوطن علامت گذاشتم، اونا رو اول عرض بکنم. سوال دیگه این است که آیا با انگیزه های مختلف دینی و غیر دینی میتوان کار علمی واحدی انجام داد و به نتایج واحدی رسید؟ خب شما در امور عادی ملاحظه بفرمایید، آیا یک کار را میشه با دو انگیزه مختلف اشخاص مختلف انجام بدن یا نه؟ کسی شمشیر میسازه، یکی شمشیر میسازه برای اینکه سر امام حسین رو ببره، یکی هم شمشیر میسازه برای اینکه با مشرکین و معاندین مبارزه بکنه. انگیزه ها مختلفه، اما شمشیر ساختن فرق میکنه؟ کار واحدی است، ابزارش هم یکی است، کیفیت انجام کارم یکی است، انگیزه ها متفاوتی. چرا نکنه؟ چرا ممکن نباشه؟ یک کار ممکن رو با انگیزه دینی انجام بشه، ممکن با انگیزه غیر دینی، ضد دینی حتی. حالا بالاتر همه ما میدونیم نماز خوندن هم ممکنه با دو انگیزه انجام بگیره، یکیش دینی باشه یکی شیطانی. نماز که برای ریا بخونانه، نماز از کاملا ولی از والینش هم رو خیلی مدیش رو خوب ادا میکنه، اما این موجب سقوط میشه، موجب جهنم میشه، چون انگیزش شیطانیست. اما همین نماز را که به خاطر خدا بخونه، انگیزه الهی دینیست. پس ممکن است یک کار واحد با دو انگیزه مختلف انجام بگیره و تأثیرش در سعادت و شقاوت ما تابع اون انگیزه باشه. اگه به این نیت انجام بدیم ثواب داره، به اون نیت انجام بدیم عقاب داره. چگونه فاتید؟ سوال دیگه، آیا هر سوال واحدی یک جواب واحد دارد؟ این مسئله مربوط به علم دینی نیست، خیلی فراتر از، یعنی به نام این مربوط به معرفت شناسی میشه. که میگن هر سوال یک جواب داره یا دو جواب، باز تکیه کنیم میگن جواب یعنی چی؟ بله به یک معنا ممکنه سوال یکی باشه اما جواب دو تا باشه. از شما بپرسن چه عددهایی رو که با هم جمع میکنن میشه 9؟ میتونید بگید 4 به علاوه 5 میشه 9، ممکنه بگید 3 به علاوه 6 میشه و 9، پس دو تا جواب ده. این جور سوال واحدی، سوال یکی است، سوال اینه که چه عددهایی مجموعش این را، این عدد را تشکیل میده، ما دو تا جواب میتونیم داشته. ولی یه وقت سوال منظور این که دو جواب است، یعنی دو جواب متناقض باشی، جوابی که همدیگه را طرد کنند، یکی اثبات کنه یکی نفی کنه. یه مسئله دو تا جواب متنافی نمیتونه داشته باشه. اگه جواب ها هم سازگار باشن، روح هر دو اونا برمیگرده به یکی. شما این واحداشو که پخش کنید میشه همینا. اینجاش میگی 3 و اونجاش میگی 6. بعد یکیشو بذارید تلو اون میشه 4 به علاوه 5. روحش یکیه. ولی خب شکل کار اینه که 3 به علاوه 6 هست، اون 4 به علاوه 5. بله این جور سوالی میتونه دو تا جواب داشته باشه. اما این دو تا جوابی که با هم تنافی داره، یکی طرد میکنه دیگری را. یک سوال هم دو تا جواب داره، دو جواب متناقض، هر دوش نمیتونه صحیح باشه. اگه دو تا جواب قابل جمع نباشن، نمیتونن پاسخ یک سوال باشن. این کجا به درد میخوره این؟ حالا نمیدونم انگیزه سوال کننده چی بوده، چه مشکلی داشته این سوالات، اگر ارتباطی که با این مسائل روز پیدا میکنه در پلورالیسمه. پلورالیست ها میگن که مسائل دینی جوابهای متعدد داری، در هر دینی ممکن است یک جواب بیشتر داده بشه اونم درست باشه. فرض کنید عبادت خدا چیکار باید کرد، تقرب به خدا پیدا کرد، که حالا اصلی ترین و کلی ترین مسائل دین هست. خب یه دین میگه که برو کعبه در حجاز اونجا طواف کن به خدا تقرب بیدن. یکی هم میگه برو در بنارس در معبد فلان بتکده رو طواف کن اونجا بهمان. اگه یادتون باشه تو بعضی از این روشن فکرها خیلی هم نام و نشانی دارن، سریعا مطرح کردن که اینجا ما هیچ دلیلی نداریم برای اینکه این دین بر اون دین ترجیح داریم، هم این درسته هم. خب روشنترش حالا پایینترش بگیری میکن مشخصتر، بالاخره ما به یک خدا قائل باشیم یا به سه خدا، میگم چه فرق میکنه؟ یک راه اینه که شما یک خدا قائل بشید به دین اسلام رو بزید، یه راه هم اینه که سه خدا قائل بشید دین مسیحیت رو بزید، هر دو شما رو میرسونه به راه های مختلفیست. گاییم به این عبارت تمسک میکنند که از طرق و الالله به عدد انفاس الخلایق یا به عدد نفوس الخلایق. بله ما یه سفری هندوستان بودیم، بعضی از دانشجوهای اونجا گفتن یه شخصیت معروفی هست اینجا که خیلی دم و دستگاه مفصلی داره و در کشورهای اسلامی هم دعوتش میکنن برای سخنرانی و توصیه های روانشناسی داره و اینا، مردم خیلی بعدش استفاده میکنن و خوبش با این یه ملاقاتی داشته باشید که بسیار خوب. بعد قراری گذاشتند و توافق کردن برای شد یه روز ما بریم ایشون رو ببینیم. خب تشکیلات خیلی مفصلی بود، یه باغ خیلی وسیعی که نمیدونم شاید 100 هکتار بود، یه ساختمانی بود شبیه ساختمان کنگره آمریکا، یه همچه ما هم قاعده خیلی وسیع داشت و طبقه بالاش مرجع‌تر میشد و تا اون طبقه واحدش فقط یک اتاق داشت. اون طبقه بالا جای خود اون آقا بود. اونا دیگه معاونین و وزرا و نمیدونم چی و اینا بود. طبقه پایینش هم برای مراجعات مردم بود. کسی میخواست ایشون رو ملاقات کنه باید از چند مرحله بگذره، از هفت خان بگذره، اول فلان جا بره با فلان معاون ملاقات کنه، بعد کجا و اینا، تا برسه به اون. بالاخره دوستانی که علاقمند بودند و اینا میخواستن یک گفتگوی حاصل بشه، اینا را تنظیم کردن و همه ایناش به تفاصیلش به ما نگفتن که من این کار را بکنیم، ولی خب دیگه ما در مقابل عمل انجام شده واقع شد. رفتیم اونجا، اول چند نفر اومدن با قیافه‌های بسیار جالبی، موهای بلند، لباس سفید، قیافه‌های لبخند خیلی مؤدب. واقعا از لحاظ ظاهر نمیشه گفت چیزی کم داشته. اینا معاونین این آقا بود. اومدن با احترام ما رو بردن توی اتاق نشستن صحبت و فیلماش هست نم. بعضی هاشو گالا اجازه دادن آورد. بالاخره خیلی معرفی کردن که این آقا کی هستند و چه مقامی دارند و چه موقعیتی و حالا آشا کردن به اصطلاح که با کی براست رو ملاقات کنی و حواس جمع بشه. مدتی طول کشید و پذیرایی و اینا و از اینجا بعد یه مرحله دیگری و تا به اون. در بین راه که می رفتیم من دیدم بعضی از ایرانی ها هستن که اینجا رفت آمد دارند و اینا، و یکیشون با من نزدیک شد، برخورد کرد، گفتم شما اینجا برای چی میایید و اینا. خب حقیقت اینه که یکیشون با من به خود من میگفت، نقل نیست، خب من مدت ها بود که میخواستم ببینم چیکار کنم در نمازم حضور قلب داشته باشم. اومدم پیش ایشون دستوری گرفتم که عمل کنم برای اینکه حضور قلب در نماز داشتم. برای سنین مختلف برنامه های مختلف داشتن، بچه ها یه جور برنامه داشتن، سرود بخوندن، برای بزرگتر ها یه جور دیگه، خیلی دستگاه مفصلی. تا رسیدیم بالاخره خدمت خود آقا و ایشون اومدن استقبال و یه حلهی به ما اهدا کردن. اینا فیلماش هست که به دوش ما انداختند و احترام کردند و رفتیم تو اتاق مخصوص شخصی خود ایشون رو نشستیم و اتاقی نشستیم و خود این شب نیافه خیلی جالبی داشت کنم باید درد بکنم. موهای مشکی براخت و روی شونهش رو ریخته بود، قیافه خیلی زیبا. خلاصه نشستیم و اطراف این اتاق دیدم این بوتهای کوچولو گذاشته، شکل های مختلف پیداست، هست فرقه های مختلف هست این بوتها. کسانی که اونجا بودند از پیدا بود از ملیت‌های مختلف و مذاهب مختلف. و آخر بعد از خوشوبشه های عادی و اینا من پرسیدم که دوست دارم بدونم شما خودتون رو معرفی کنید که مثلا ادعای شما چیه، به چی دعوت می‌کنید؟ بله، اون با یک لبخند خیلی ملیح و با یک آرامش خاصی و اینها گفت من حرفم این است که اگر هر کسی به دین خودش خوب عمل کند به حقیقت خواهد رسید. من به هیچ کس توصیه نمی کنم دست از دینت بردارم، به همه توصیه می کنم به دین خودتون خوب عمل کن. هر کس به دین خودش، برای ازا می بینید که اینجا میان یهودی هست، مسیحی هست، زردشتی هست، مسلمان هست، طوایف مختلفی هستن. اینا میگم من هیچ کدوم نمیگم بیاید به هندو بشید، بت پرست بشید. من به دین خودتون خوب عمل. اگه به دین خودتون خوب عمل کنید به حقیقت میرسید. حقیقت یکی است. این دینا راه‌های مختلفی است برای رسیدن به اون حقیقت. خب اینا خیلی با آب و تاب جاذبه هم داره این حرف رو. با همین حرفا هم گفت در و فردا در ترکیه دعوت دارم که 50,000 نفر در جلسه سخنرانی من حضور پیدا می‌کنند. اون وقت چون میگفت منظورم توضیح این که این پلورالیسم یعنی چی. یعنی یه حقیقت واحدی هست، از راه های مختلف بهش میشه رسید. به یک معنا یک سؤال هست چند جواب دارد. چگونه به حقیقت میتوان رسید؟ یک، از راه اسلام. دو، از راه بت‌پرستی. سه، از راه یهودیت. چهار، از راه مسیحیت. و تا دلتون میخواد راه های دیگه اضافه میشه. هیچ محدودیتی نداره. پس یک سوال میتونه چند جواب داشته باشه. خب ما این جواب گفتم اگه اجازه بدید من یه سوالی بکنم. ما اگه یکی از این راه ها رو انتخاب کردیم که جزء محتوای اون راه نفی راه های دیگه بود، میگه این راه که باید بری باید اونا دیگه رو نفی کنی، اینجا چیکار کنی؟ شما میگید راه نفی اجرایی نباید کرد، همه راه ها حق پس بود. اگه یه راهی رو ما انتخاب کردیم از همین راهی که شما اسم بردید، منظورم اسلام بود، که میگه لا تقول ثلاثتون انتهو انما هو اله واحد، خدا یکیست، نگید ستا. تکاد السماوات یتفطرن و تخر الارض و تخر الجبال و تخر الارض و تخر الجبال و حدا امدع اول الرحمن ولدا. اینکه کسانی گفتن خدا فرزند دارد، این جا داره آسمان ها از هم بپاشی، کوه ها متلاشی بشی. یه همچه حرفی گفتن، چقدر بی ادبانه گفتن نسبت ساحت الهی. گفتن اینکه خدا فرزند دارد جا داره از عالم رو متلاشی کنیم. تکاد و سماواتو یا تفترنه و تنشق الارض و تخر الجبال و حدا اندعو للرحمن بلدا. خب ما این راه اسلام رو انتخاب کردیم، میگه اونهای دیگه باطلن، باید را نفی کنید. اون چجور میشه که اینا هر دو به یک حقیقت برسن؟ این آقا جوابی که دادن این بود، حرف من این است، حال شما هرچی میخواد خودتون، من غیر از این حرفی ندارم. آخرین سخنی که ایشون در جواب ما فرمودن این بود، من اینا میگم، حالا شما میپذیرید، بسم الله، نه، حالا بسم الله شما، بله، میخواد قبول کنید، نه، من حرفم، میگم هر کسی که به دین خودش عمل کنه به حقیقت میرسه. آقا این چجور عمل کنم؟ من میخوام به این دین عمل کنم، چجور عمل کنم؟ اون میگه باید با اون مبارزه کنیم، نفی کنیم اون را. لا اله الا الله، اونایی که غیر از الله اله دیگری میگن با این نمیسازه. اون دیگه جوابی نداشت، گفت بالاخره حرف من همینه که گفتم. یه همچون گرایش هایی که امروز در دنیا زیاده، انگیزه های مختلفی هم برای ترویجش هست، در کشور ما هم کما بیش شاخه هایی دارد، میتونه منشه این سوال باشه که آیا سؤال واحد میتواند چند جواب داشته باشی؟ میگیم اگه جواب ها با هم تضاد و تناقض نداشته باشی، بازگشتش به یک جواب نشکالی نده. کدوم عدد که جمع میشه میشه نو، میشه دو جواب داره، چهار به علاوه پنج یک، سه به علاوه شیش دو، دو جواب داره. چون تضادی نداره اینو با هم دیگه. اما خدا یکیست یا چند تاست؟ خدا هست یا نیست؟ یکی میگه هست، یکی میگه نیست، بگیم هر دوش درست. یکی از این نویسندگان معروف نوشته بود که ما هیچ دینی را بر دین دیگری نمیتونیم ترجیح بدیم، در فرقه های مذهبی هم را نه اسلام را بر شیعه و سنی میتونیم ترجیح بدیم، سنی را بر شیعه، نه شیعه را بر سنی. اینا یک راه هست، اونا میراهیم صراط های مستقیم هند. ما صراط های مستقیم داریم، یادتون میاد این تعبیرات آشنا هستید؟ این همین، همون پلورالیسم. یعنی یک سوال میتونه چند جواب داشته باشه. جواب ها متناقض باشه؟ البته نه. فماذا بعد الحق الا الضلال. اگه شما حق را شناختید، هر چه دیگه هست گمراهی است. حق یکی است، حق را وقتی شناختید، چیزی که مزاد با حق است گمراهی است. اگه چیزی برگشت به حق میکنه، ماهیتا با حق یکیست، تنافی نداره، خب هیچ هاشته میکنه. اما اگه دو مطلبی باشه که با هم تضاد داره، جمعش نمیشه کرد، بگیم همین درست همون، هیچ عقلی زیر بار این حرف نمیره. آخرش یه تولرانس در مقام عمل هست، یعنی در مقام عمل سختگیری نکنید، زندگی مسالمت آمیز داشته باشید، دعوا نکنید. خب این چیزیست که تو همه کشورها، به خصوص در همین کشورهای هندوستان خیلی شایعه. توی خیابون که شما میبینید چند تا معبد تو متن خیابون وجود داره، یکی مال بتخانه است، یکی مسجده، یکی کلیساست. خیلی از کشورهایی که من رفتم توی یه خیابون چند تا معبد وجود داره، هم معبد مسلمان هست، هم معبد مسیحی هست، هم بت‌پرست هست. زندگی دارن میکنن با هم، دعوایی هم ندارن. این تولرانس در مقام عمل، مسالمت در مقام عمل مشکلی ایجاد نمی کنه. اما در خود اعتقاد میتونم بگم فرق نمی کنه چه این چه اون. مگه کسی عقلشو کنار بگذاری. الان یک گرایشی داره که مغرب زمین پیدا شده که میرام میگن ادیان فرقی نمی کنه. تو هم با یک دانشمند مذهبی مسیحی ما در همینجا صحبت میکردیم، میگفت اسلام دین خوبیه، مسیحیت هم دین خوبیه. بالاترش من عرض بکنم از شخص پاپ بلاواسطه من شنیده، گفت اسلام دین بسیار خوبیست، ما اسلام را احترام میزنیم. خب جوابش اینه که دو تا حرف متضاد رو نمیشه جمع کرد. بله میشه مسلمان و مسیحی در یک اهداف مشترکی با هم همکاری کنن، در مبارزه با بت‌پرستی، در مبارزه با فسادهای اخلاقی، خب این کار میتونن. اما در توحید و تثلیث میتونن بگن هر دوش درستی؟ پس این که یک مسئله دو جواب داشته باشه، اگه دو جواب باشد که با لازمش تناقض باشد، نه این لازمش که تناقض درست باشه. اما جوابایی که با هم تنافی نداریم، و اگه دقت بکنیم بازگشتش به یک جوابی نویشش کاری نداریم. سوال دیگری که بازش بی مناسبت نیست با این سوال قبلی اینه، میگه آیا خارج کردن خیری از معارف و احکام حق عقلی از دایره دین تأیید اتهام صرفا اخروی بودن دین نیست؟ اشاره از به این که در تعیین قلمرو دین در بین صاحب نظران و پیروان ادیان و اهل بحث اختلافه، که اصلا دین شامل چه مسائلی میشه، در چه موضوعاتی اظهار نظر میکنه. اون چه معروف هست امروز در فرهنگ جهانی که عمدتا از غرب سرچشمه میگیره، این است که دین در واقع محور اصلیش رابطه انسان با خداست و زندگی آخرت. اون چه مربوط مستقیما با ارتباط انسان با خدا و با آخرت نباشه، ربطی به دین نداره. این شبیه همون بحث اقلی و اکثری است که عرض کردم، که میگم وقتی اکثری نبود، حد اقلیش همون چیزایی است که ربطی به فلسفه و علم و هنر ندارد. اون وقت جای دینه. به عبارت دیگری ما برای نالج معارف کلی بشر چهار منبع داریم: یکی عقل، یکی تجربه، یکی مثلا احساسات و عواطف که منشأ هنر میشه، و یکی هم دین. اینا تقسیم میکنن قلم روی معارف بشری. پس جایگاه دین فقط اون جاییست که نه عقل میرسه، نه علم میرسه، نه ربطی به هنر داره. اونجا فقط جای این حد اقلی است که دین حد اقلی رو بره. این هم شبیه اونه. اونجایی که شما در مسائلتون با تجربه سر و کار داره، در آزمایشگاه جواب میگیرید، تو ربطی به دین نداره. در مسائل سیاست، سیاست مداران تعریف میکنن، بالاخره مسائل و مفاسد کشور را میزنگن، تدبیر میکنن، ربطی به دین نداره. در صنعت، در تکنولوژی الاخر، اون چه مربوط به زندگی جدی بشر هست، همین زندگی، زندگی که باش سر و کار داریم و جدی میگیریم، اینا ربطی به دین نداره. فقط یه چیز دیگری هست، آدم یک احساس باطنی داره که یک نیاز دیگری هم دارد. بعضی ها این نیاز رو احساس میکنن، بعضی ها درست هم احساس نمیکنن. فرض کنیم حالا در بین سایر عرصه های زندگی بشر نیاز به هنر، همه مردم احساس نیاز به هنر نمیکنن. کارگری که صبح شب بره توی مزرعه یا توی کارخونه زحمت بکشه، عرق بریزه، شب خسته و گفته، یا یه روغن نونی بخوره، خستگی در کنه، بخوابه، راحت کنه برای فردا صبحش. این یادش این نیست که نقاشی چند مکتب داره و کدومش بهتره یا بدتره، از شما نمیدونم. فلان آواز بهتره یا فلان آواز. فرصت این نداره که گوش کنه و ببینه و تماشا کنه. خیلی انگیزه هم نداره. اما کسانی هستن مسائل هنری از نون براشون واجب تره. میگن در انسان هم یک گرایشی هست که در بعضی ها خیلی ظهور پیدا میکنه، ولی خب مایش در همه هست کمان. و اون این که آدم در موقعی که به خطرهای متوجه، خطرهای را تهدید میکنه، مشکلاتی مواجه میشه که میبره، دیگه اسباب ظاهری و اینا بهش کمک نمیتونن بکنن. بهترین چیزی که میتونه بشر را در اینجا کمک کنه، اعتقاد به یک نیروی مافوق مادی و طبیعی است. اگه معتقد باشه یک کسی هست که بر همه اینها قادر، همه اینها را تحت قدرت خودش داره، این خیلی با آدم کمک میکنه که آرامش پیدا کنه، از افسردگی نجات پیدا کنه، از اضطراب پیدا کنه. این جای دین اینجاست. و چیزهای شبیه اینا، حالا من نمونه بارزش هم عمدتاً شما در دنیای مغرب زمین به خصوص اگر تجسس کنید، تحقیق میدانی کنید، اون دیندارها در یه همچه چیزهای سراغ دین میاد. بند خودم خیلی از مسیحیان رو دیدم، پرسیدم ایشون مثلا شما آیا هر هفته کلیسا میرید؟ و الان روزا یک شنبه. اونا گفتن ما سال سال رو کلیسا نیم. تا واقعا معتقدی که خدای وجود داریم؟ او نمیده. واقعا معتقدی که مسیح پسر خداست؟ خندیده نیست. ولی مسیحی هم مسیح شناسنامه نیم. همین مسیحی وقتی گرفتار میشه، وقتی از همه جا در میمونه، ممکنه بره کلیسا و دعا بکنه و اینا، ولی در شرایط عادی نه. یک نیاز روانی است که گاهی در آدم پیدا میشه، به دین احتیاج پیدا میکنه، ولی مسائل زندگی ما احتیاج به دین نداریم. مریض میشه، خب میریم طبیب. کار اداری داریم، من تو اداره مربوطی. مسائل سیاسی هست، رأی میدیم، انتخابات، کار درست میکنیم. مسائل اقتصادی بود، کارشناس داره برای کارشناس میکنیم. چکار به دین داریم؟ ما رو ربا حلال است یا حرام به ما چی؟ یه جاهایی ممکنه که آدم دکترها جوابش بدن، دیگه این برای مردنیه، دیگه راه علاجی نداره، اون وقت بیریم سراغ حضرت عباس، نظر نیازی یک کاری میکنیم، اونجا احتیاج به دین بدن. یه همچون تصوری، تصویری از دین را تعمد دارن القا کنن که دین واقعا با مسائل جدی بشر سر و کاری نداره. این همون گلایش سکولاریستی، این همه صحبت از سکولار مکولار میشه و این حرفا، ریشش این اونجایی که عقل کار داره، خب عقل جواب میده. آزمایش علمی هست، خب علم جواب میده. کار به دین داریم. اونجایی که مسائل هنری و سلیقه‌ای، خب چه این مکتب را بپذیری، چون به جایی بر نمیخوری. رنگ لباس این انتخاب کنی یا اون، این تابلو نقاشی را این به انتخاب کنی یا اون، چه فرقی داره؟ دین اولا مسیحیت قبول کردی یا اسلام، صبح مسیحی از یه از اسلام مهم نیست. امروز عملا در بسیار از شبه خصوص خود آمریکا چنین چیزی وجود داره. کسانی هستند خیلی راحت امروز این دین را دارن، فردای دین دیگه، پس فردای دین جدیدی پیدا میشه. خیلی کارخانه دین سازی خیلی رواج داره. یک کشیشی پیدا میشه میگه مثلا من مذهب جدیدی اختراع، مصاحبه میکنه تو تلویزیون، خبرنگارا دور چم میشن و چی میگید و نظرتون چیه و با این چیزایی که مردم دوست دارن اینا رو تجویز میکنه و از احیانا همجنسوازی و سقط جنین و فلان، میشه یه مذهب جدید، طرفدارانی پیدا میکنه و خیلی راحت عوض میکنه. خیلی ها هستن که حتی میبینن از همین مسیحی ها که مسیحی مسلمان میشه خیلی اهمیت نمیدن. خانوادهایی هستن مثلا مادری میبینه پسرش دخترش مسلمان شده خیلی اهمیت نمیده، دوستش که برخوردشون خیلی مسالمت آمیزه. من مصادیقش رو سرا دارم، در همین جا در همین کشور داریم. این برخورد برخوردی است که دین را در یک محدوده خاصی محصورش کنند که تضادی با مسائل جدی زندگی نداشته باشی، همون گرایش سکولاریستی. اینا دور میشه فکر این هستن که برای این کار فلسفه درست کنن. خب چرا این کار میکنی؟ یکی از چیزهایی که بهش راههایی که پیدا کردن برای اینکه حل کنن این اختلافات و کمتر موجب تنش بشه بین طرفداران مختلف ادیان، همینه که بگیم همه دین ها خوبه. سابقه در ایران ما هم در گذشته ها کمابیش در چیز داشته، ما یه بعضی ها لااقل در بیاناتشون میشه بهشون نسبت داد که یک نوع پذیرش همه ادیان را در کلماتشون به چشم میخوره. ولی امروز این مسئله خیلی شایع در دنیا. به هر حال بر این اساس بسیاری از مسائل از حوزه دین خارجی، اونایی که مربوط به عقل است، با علم است، با هنر هست، همین از دین خارجی، فقط مسائل آخرت و اینها. میگه این را شما قبول ندارید که شما میگید دین به خصوص دین اسلام به همه چیز کار داره. اینجور نیست که فقط به مسائل خارج از حوزه عقل و علم و اینها سر و کار داشته باشید. از یه طرف شما میگید اسلام به همه چیز کار داره، قلمرویش وسیع است، همه عرصه‌های زندگی را در بر میگیرد. از یه طرف میگید دین مخصوص یه حوزه ایست، با علمی داریم که غیر دینی است، یعنی رابطه به دین نداره. پس معلوم اینه که اون حوزه مال علم است، مال دین نیست. پس شما آیا گرایش پیدا نکردید به این گرایش سکولاریستی؟ روح این سؤال اینه، میگه خارج کردن خیلی از معارف و احکام عقلی از دایره دین. شما میگید بعضی از احکام عقلی هست که ربطی به دین نداره، مربوط به فلسفه هست، مثلا منطقی علوم جاهای دیگه است که عقل ریاضیات قضاوت عقلی است، ربطی به دین نداره. اگه اینجور بگید آیا این لازمش این نیست که اون گرایش تأیید بشه که دایره دین فقط رابطه عبور اخروی است؟ از میکنیم توهم بی جایی است. ما بارها گفتیم قلم روی دین همه عرصه های زندگی را در بر میگیره، منتها از یک حیثیت، از حیثیتی که دخالت در سعادت و شقاوت انسان داری، یا به عبارت دیگر در هدایت انسان. این جهتش برمید. همه جا هست دین، اما برای هدایتش، برای اینکه بیان کند که این موجب سعادت هست یا شقاوت. اما همه جا حضور دارد، یعنی کار مهندسی بکنه، کار آشپزی بکنه، خلبانی بکنه، کشتیرانی بکنه، این کار کار دین باشه؟ نه، کی گفته؟ این هم بعضی هاش مال عقل است، مباحث کلی متافیزیک رفتی به جلون. یه بخشی از مسائل متافیزیک هست که ارتباط با الهیات پیدا میکنه، مرتبه دین پیدا میکنه. خیلی مسائل شد رفتی به دین نده. اونجایی که مربوط به علم و تجربه و اینها باشه که خیلی واضح هست. کار دین بیان تبیین پدیده های طبیعی از راه علل و عوامل طبیعیش نیست. کار دین از که این پدیده چه تأثیری در سعادت یا شقاوت تو دارد، حلال است یا حرام، بکن یا نکن. اما چگونه تحقق پیدا میکنه این کاری به دین نداره. اگه ما اینو گفتیم ما میشیم سکولار. سکولاریست میگفت شما در مورد اقتصاد از دین نظر نگیر، دین را اقتصاد و اقتصاددانها باید بیان کنه. در سیاست کاری به دین نداشته باش، سیاستمداران بدل کنن. در فلسفه کاری به دین نداشته باش، فیلسوفان بیان میکنن. در هنر کاری به دین نداشته باش، هنرمندان تعیین میکنن. کجا میمونه؟ فقط اینکه نماز صبح چگونه بخون، کی روزه بگیر، و این مربوط به دین میشه. این سکولاریسم. ما میگیم همه جا دین حضور داره، اما نه به معنای اینکه در همه چیز، در همه مسائل علمی و فلسفی دخالت کنه و جای علم بنشینه یا جای فلسفه بنشینه، بلکه اون جایی که مربوط به عقاید هست، نتایج بحث‌های صحیح فلسفی رو میگه باید بهش معتقد باشید. فلسفه اثبات میکنه که خدا هست، میگه تو باید معتقد. فلسفه صحیح اثبات میکنه که خدا یکیست، نمیتونه محال بیش از یکی باشه. محال بیش از یکی باشه یعنی هر کدوم هر چی بگی دیگه خدا نیست. اصلا خدا نمیشه وحدت نداشته باشه. فلسفه اینا میگه، دین هم میگه. اما این که ما بگیم به جای ابزارهای فلسفی و علمی و هنری فقط دین میاد کارایی داره، یعنی در دانشگاه ها را، آزمایشگاه ها را، مدارس همه ببندید، فقط مدرسه دینی ببینید قرآن و حدیث چی میگه. من هیچ عاقلی سراغ ندارم همچه حرفی زنده باشه. بله دین در همه اینها میگه، همون جهت ارزشیش هست، کجاش حلاله کجاش حرام، کجاش دخالت دارست تا سعادت شما، کجاش نداری، اون شما رو بوده به دینه در همه عرصه ها، اما از اون حیثیت فقط. پس اگر ما گفتیم یه سلسله مسائل از حوزه دین خارج است، یعنی پاسخ علمی و فلسفی دادن به بعضی از سوالات کار دین نیست. در بدن انسان چند عضو وجود داره؟ این کار این دینه که جواب بده؟ کسی شکم درد میگیره چگونه باید معالجه بشه؟ دین باید جواب بده؟ عطاری، بقالی، خلبانی، رانندگی چگونه باید بکنن؟ دین باید جواب بده؟ این کار دین نیست. اینا اونجایش که با حلال و حرام ارتباط پیدا میکنه در سعادت شقاوت ارتباط میگه. بله اگر رانندگی به صورتی باشه که موجب کشتن کسی دیگری باشه، حرام است. اونجور اونجا دین حضور دارد، اما حضور داره برای این جهتش، نه برای کیفیتش. راننده باید سمت چپ خود رو باشه یا سمت راست میشینه، اون رفتی به دین نداره. بعضی کشورها دوست دارن این طرف میشه و جای بود، از سمت راست جاده باید حرکت کنن، سمت چپ رفتی به دین نداره. ما قراردادهای هر کشور رو دوست دارن قرارداد میبنن. پس اگه ما اینا گفتیم از حوزه دین خارج است، معناش این نیست که ما گرایش به سکولاریسم پیدا کردیم. برعکس، ما معتقدیم دین در همه عرصه حضور دارد، منتها حضورش حضور هدایتگرانه است، نه حضور این که مسئله طبیعی حل کند، پاسخ علمی به مسائل بدهد. اگر جاهایی تفضلاً جوابی داده بر سر و چشم، حق است، باید پذیرفت. اما اون وظیفه‌اش نبوده، تفضلاً جواب داده به خاطر ملاحظ مناسبتی ذکر. وظیفه اصلی دین هدایت هست و اون، اما هدایت در همه عرصه ها و هیچ ربطی به سکولاریسم پیدا نمی کنی. نمیدونم وقتی دیگه، ظاهرا دیگه وقتی نداشته باشیم، آقایانم خسته شدن. انشالله اگه حیاتی بود در 15 روز آینده، جلسه 15 روز بعد، بخش دیگه از این سوالاتی که آقای مرحوم فرمودند و فاکتور گرفتن و من دادن انشاءالله پاسخ خواهیم بود به شرط حیات و توفیق. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.